فرداست.
رسیدیم به ساعت 8 صبح به وقت ایران، یعنی بخش سوم صبحانه با خبر. با رادیو فردا همراه هستید. اگه همین الان پیچ رادیوتون رو باز کردید و نمیدونین کدوم ایستگاهه، من نوشین سیدحسینی، اینجا رادیو فردا، کنارمم مهتاب وحیدی راد نشسته که شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. مهتاب این تو، اینم شنونده ها.
متشکرم نوشین. با سلام و صبح بخیر مجدد به شما شنونده گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که ایران در این مسیر خطرناک گام برمی‌دارد، اقدامات آمریکا و همپیمانانش برای منزوی کردن و افزایش فشارها بر حکومت ایران ادامه می‌یابد. روز دوشنبه دولت آمریکا ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به عنوان نگرانی اصلی در زمینه پولشویی معرفی کرد و نسبت به هر گونه همکاری با سیستم مالی ایران هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای اولین بار بخش انرژی ایران را مورد تحریم قرار می‌دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت آقای اوباما برای اولین بار با امضای فرمانی بخش‌های کالا، خدمات و فناوری را در صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد. خانم کلینتون تحریم‌های جدید را نتیجه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران و نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی‌اش خواند. دولت بریتانیا روز دوشنبه با اعمال تحریم‌های شدیدتر برای نخستین بار در تاریخ این کشور تمام روابط مالی خود را با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران قطع کرد. جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد از امروز تمام مؤسسات مالی و اعتباری این کشور موظفند تمام روابط مالی و داد و ستدهای خود با بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی را قطع کنند. کانادا صدور اجناس و مواد مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به ایران را تحریم کرد. دولت کانادا روز دوشنبه اعلام داشت این تحریم‌ها بخشی از مجازات‌های بین‌المللی برای وادار کردن جمهوری اسلامی در متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش است. دولت فرانسه نیز خواستار مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صنعت نفت ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحریم‌های بی‌سابقه جدید توسط دفتر ریاست جمهوری فرانسه پیشنهاد شده است. بر پایه این گزارش، پیشنهادهای مذکور در بیانیه‌ای برای رهبران کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا ارسال شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رأی‌گیری سالانه خود با بیشترین آرا نقض گسترده حقوق بشر در ایران را با صدور قطعنامه‌ای محکوم کرد. در جلسه روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل، شکنجه، آزار و رفتار تحقیرآمیز توسط مقام‌های ایرانی به شدت محکوم شده است. و محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز دوشنبه از این قطعنامه به شدت انتقاد کرد. او در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت نمایش‌های بسیار مضحک به اسم حقوق بشر وارد ادبیات رسمی سازمان ملل شده که بازیگران آن کشورهای غربی هستند. آقای لاریجانی حضور آمریکا و اسرائیل در میان کشورهای امضا کننده قطعنامه را دلیلی بر فضاحت این قطعنامه توصیف کرده است. او گفت سازمان ملل متحد در زمان ریاست بان کی‌مون به پایین ترین درجه از ضعف خود رسیده است. و مقام‌های از سه کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند تصاویر جدید ماهواره‌ای نشانگر افزایش فعالیت‌ها در یک سایت مربوط به برنامه هسته‌ای ایران واقع در پارچین در جنوب شرقی تهران است. نوشین.
خب مهتاب، خبر رو تمام کردی و فکر می‌کنم هی گفتی گشنمه و اینا، داری میری که صبحانه بخوری نه؟
آره، وقتی که ما از دیشب اصلا نرسیدیم که با هم سلام علیک کنیم، که خوردن که جای خود داره. البته همچنان انقدر همه جا پرخبر هست که بعید میدونم برسم، ولی سعی میکنم.
ما بچه های صبحانه با خبر، صبحانه رو بعد از خبر میخوریم.
آره خب، به خاطر اینکه اختلاف ساعت داریم با ایران، الان اینجا 5:34 دقیقه است، یکم زوده برای صبحانه خوردن.
آره ولی خب آره، میتونی بری یه شاید شیرینی، مثلا چای، چیزی بخوری.
آره حتما.
بسیار خب، با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در این بخش چه گزارش‌هایی براتون آماده کردیم؟ اولین گزارش در مورد ایران هستش. البته خبر خبر داخلی ایران است. دوشنبه همونطوری که میدونید حسابی پرخبر بود، هم اخبار داخلی هم اخبار خارج از ایران. و یکی از مهمترین خبرهای داخلی ماجرایی بود که حمله به دفتر روزنامه ایران اسمش بود برای بازداشت مشاور احمدی نژاد و کلی بگیر و ببند. این اتفاق باعث شد که استاندار تهران به محل روزنامه ایران بره. از یه طرف دیگه دادستان تهران هم اظهاراتی رو در این زمینه کرده. بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ساعتی پس از انتشار گسترده اخبار حضور ماموران امنیتی در ساختمان روزنامه ایران برای بازداشت مشاور رسانه محمود احمدی نژاد و حوادث پس از آن، دادستان تهران در گفتگویی با خبرگزاری فارس توضیحاتی درباره حوادث این روز داد. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، روز پیش از برگزاری نشست مطبوعاتی توسط آقای جوانفکر، از طرف مجاری مسئول و رسمی کشور به او درباره بیان اظهارات اختلاف برانگیز هشدار داده شده بود و چون آقای جوانفکر در مصاحبهش باز هم چنین مسائلی را بیان کرده، به دو مأمور دادستانی حاضر در محل دستور داده شده که آقای جوانفکر را بازداشت کنند. آقای دولت‌آبادی در ادامه توضیح داده که با مقاومت آقای جوانفکر و کارکنان روزنامه ایران و حوادث پس از آن، به دستور دادستانی مأموران محل روزنامه را ترک کردند. با اینکه آقای دولت‌آبادی شلیک گاز اشکاور از سوی ماموران دادستانی را رد کرده، اما فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از این حوادث منتشر شده نشان از برخوردهای شدید میان ماموران امنیتی با همراهان آقای جوانفکر و کارکنان روزنامه ایران و شلیک گاز اشکاور دارد. خبرگزاری فارس در همین حال گزارش داد که اجرای حکم بازداشت علی اکبر جوانفکر با رایزنی مقامات دولتی متوقف شده است. این خبرگزاری با آنکه نامی از این مقامات نبرد، اما رسانه‌های نزدیک به رئیس جمهوری از شخص آقای احمدی نژاد به عنوان عامل لغو حکم بازداشت مشاورش نام می‌برند. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران، درباره این مقاومت آقای احمدی نژاد در برابر تصمیم مسئولان دادستانی به رادیو فردا میگوید:
آقای احمدی نژاد با توجه به رفتاری هم که در زمینه آقای رحیم مشایی نشون داد و ادامه داده، فکر میکنم که مقاومت خواهد کرد و هزینه کار رو برای دستگاه‌های مهاجم بالاتر خواهد برد و نگرانی‌های هم از محافل بین‌المللی وجود داره از طرف بهره برداری از اینها، با توجه به اینکه پرونده ایران خب در یک روز دو حکم در موردش صادر شده. این نوع مسائل باعث میشه که در رأس قدرت حاکمیت تدابیری اندیشیده بشه و بر همین اساس هم آقای احمدی نژاد دل قوی می‌داره که مثلا با مقاومت بتونه مانع از خارج شدن کنترل از دست خودش بشه.
گزارش‌ها حاکی است که در جریان تلاش ماموران امنیتی دادستانی تهران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، در مؤسسه ایران یک نفر مجروح شده و 30 نفر نیز بازداشت شدند. ایرنا گزارش داده که بعد از حوادث روی داده، مرتضی تمدن استاندار تهران با حضور در تحریریه مؤسسه مطبوعاتی ایران به دلجویی از کارکنان آسیب دیده از جریان روز دوشنبه پرداخته است. آقای تمدن در این بازدید گفته است که اگر قرار بر بازداشت بود، باید به شکل بهتری عمل می‌شد. فرخ نگهدار درباره احتمال ادامه مقابله جریان نزدیک به رئیس جمهوری در برابر نهادهای دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی اعتقاد دارد:
توان مقابله به اون معنا که این انتظار رو داشته باشیم که در روندهای جاری این گروهی که به گروه انحرافی موسوم شده دست بالا رو در دستگاه قدرت پیدا بکنه و بتونه طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده، نه، من یک همچین ارزیابی ندارم. فشار از طرف گروه های مقابل یا مخالفه آقای احمدی نژاد و مخالفین گروه انحرافی اعمال خواهد شد. در وضع حاضر اونها قدرت بیشتری دارند، ولی این فکر که مثلا برخی از طرفداران گروه مقابل، گروه های فشار مقابل که معمولا گفته میشه مربوط به بیت رهبری هستند، اینها بتونن در وضع حاضر به سرعت این مسئله را حل بکنن و همه را مثلا دستگیر بکنن یا موفق بشن که مسئله را خاتمه بدن، نه، من یه همچین ارزیابی ندارم. دستگاه دولت جمهوری اسلامی ایران هست، قوه مجریه هست و بیم و نگرانی های خود آقای خامنه ای هست که تلاش میکنه به نوعی نگذاره که این کار به خشونت و خون ریزی برسه.
آخرین گزارش ها از حوادث روزنامه ایران حاکی از آن است که مدیر مسئول این روزنامه آزاد شده، ولی سایر کارکنان و خبرنگاران مؤسسه ایران همچنان در بازداشت به سر میبرند.
بابک غفوری آذر بود و گزارشش رو میشدید در باره حمله به دفتر روزنامه ایران و تبعات اون. اما گزارش بعدیمون خبر خارجی هستش. برمیگردیم به موج جدید تحریم‌ها علیه ایران که دیروز از طرف بریتانیا، آمریکا و کانادا اعلام شد. بریتانیا دیروز اعلام کرد که همه همکاری‌هاش رو با مؤسسه‌های مالی ایران از جمله بانک مرکزی ایران قطع می‌کنه. اقدامی که در نوع خودش بی‌سابقه است. درباره تصمیم جدید بریتانیا همکارم کیوان حسینی گفتگویی کرده با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، و ابتدا از اون درباره تبعات این تحریم تازه پرسیده. مهرداد عمادی:
نوز در چارچوب روابط ایران با غرب، بریتانیا بعد از آلمان دومین نقش رو داره، حتی پس از تحریم هایی که پارسال بر علیه سه بانک عمده ایران معرفی شدن و اجرا شدن، بریتانیا چه از نظر تأمین نیازهای مالی ایران برای تجارت با اتحادیه اروپا و با کانادا و استرالیا نقش بسیار کلیدی داشته، و چه از نظر اینکه علارغم اینکه خب شرکت‌های مثل لویدز دیگه نفتکش‌های ایرانی رو بیمه نمی‌کنن، ولی دو شرکت بیمه دیگه بودن در بریتانیا که کالاهای ایرانی رو که در حال انتقال به ایران بودن از تجارت اینها رو پوشش بیمه میدادن. اینها هم الان دیگه متوقف خواهد شد و در این چارچوب من میتونم بگم که میزان اثر این شاید شدیدترین شوکی باشه که ما در 8 ماه اخیر در چارچوب تحریم ها در مورد ایران خواهیم دید.
و تحریم بانک مرکزی آقای مادی دقیقاً چه معنایی داره؟ پیش از این برخی از تحلیلگران اقتصادی گفته بودند که تحریم بانک مرکزی ایران میتونه به افزایش جدی قیمت نفت در جهان منجر بشه. آیا چون این اتفاقی رو الان شما پیش بینی میکنین؟
دورانتظار نیست که این تحریم باعث بشه، به خاطر اینکه بانک مرکزی کانال اصلی پرداختا برای خرید نفت از ایرانه، و آمدن بانک مرکزی زیر ذره بین تحریم‌ها باعث خواهد شد که این نقل و انتقالات بسیار مشکل باشه و ممکنه که این یک در کوتاه مدت اثر منفی بذاره رو قیمت نفت، به این صورت که قیمت نفت بالا بره. اما 2 ماه اخیر تصمیماتی و نشانه‌های دیده شده که عربستان سعودی ممکنه تولید و صادرات نفت خودشو بالا ببره در چارچوب تحریم‌های بیشتر روی ایران، و این خودش باعث خواهد شد که کمبود عرضه نفت در بازار بسیار کمتر بشه. اضافه بکنم که در 5 هفته اخیر ما یک مقدار اضافه عرضه داشتیم در نفت خام در بازار. اینه که من تصور میکنم حداقل در 3-4 ماه آینده، بجز این که اگر یک زمستان خیلی خیلی سردی ما داشته باشیم، امکان این که قیمت نفت خیلی بالا بره زیاد بالا نیست. این امکان
گفتگوی همکارم کیوان حسینی رو میشنیدید با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، درباره تحریم‌های تازه بریتانیا علیه برنامه هسته‌ای ایران. اما بازم موقعش رسیده که کمی از دنیای سیاست و اقتصاد و تحریم‌ها و حملات فاصله بگیریم و یه موسیقی براتون پخش کنیم. موسیقی که برای این بخش انتخاب کردیم از خواننده ناماشنا و مشهور پاپ ایرلندی هست. همتون حتما تو ایران یا حداقل اغلبتون میشناسیدش، کریستبرگ. سال 87 هم کریستبرگ ایران اومد و با گروه آریان توی تهران همخوانی کرد. یه آهنگی رو خوند به اسم نوری تا ابدیت که توی 4 رومین آلبوم آریان به اسم بی تو با تو منتشر شد. بیشتر از این منتظرتون نمیذاریم. این شما، کریستبرگ و آهنگ A Night on the River.
side of the lake. I think I've gone and made my big mistake. I took a swim, we had a fight. Now my clothes and the lady are well out of sight. And looks like I'm heading for a night on the river under the moon and the stars. Looks like I'm heading for a night on the river, me and my beating heart.
صدای کریستبرگ رو میشنید با آهنگ A Night on the River یا شبی بر روی رودخانه، خواننده ناماشنای ایرلندی. اما میرسیم به گزارش، باز هم برمیگردیم به عرصه سیاست. چند روز پیش یه نویسنده سرشناس توی جمهوری آذربایجان با چاقو مورد حمله قرار گرفت. این نویسنده که اسمش رفیق تقی هست، 5 سال پیش مقاله‌ای توی یکی از روزنامه‌های آذربایجان منتشر کرد. همون موقع توی ایران آیت الله فاضل لنکرانی فتوای قتل اون رو صادر کرد. در همین زمینه همکارم بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده که با هم گوش می‌کنیم.
ایلقار، برادر رفیق تقی، به رادیو فردا گفته است که ضارب با چاقو به قلب برادرش ضربه زده، اما چاقو تصادفاً به کتابی که برادرش زیر بغل گرفته بود خورده و نتوانسته به قلب وی اصابت کند. به گفته ایلقار، دیگر ضربات چاقو به نواحی دیگری از بدن رفیق تقی اصابت کرده است. رفیق تقی پزشک بیماری‌های قلبی که تا کنون چند اثر ادبی نیز از وی چاپ شده است، 5 سال قبل در پی انتشار مقاله‌ای در روزنامه صنعت چاپ باکو مورد خشم مقام‌های مذهبی و رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سفارت ایران واکنش شدیدی به انتشار این مقاله نشان داد و آیت الله مجتهد فاضل لنکرانی نیز در فتوایی خون این نویسنده آذربایجانی را حلال اعلام کرد.
رفیق تقی طی مقاله‌ای به عنوان اروپا و ما به طور تلویحی از قوانین اسلام انتقاد کرده بود. در پی اعتراض‌ها این نویسنده بازداشت شد و در این حال با هجوم افراطگرایان به دادگاه وی درگیری‌های گسترده‌ای با پلیس به وجود آمد. همراه با رفیق تقی، سمیر صداقت اغلو سردبیر روزنامه صنعت نیز به حبس محکوم شد. اما آن دو پس از 2 سال با عفو رئیس جمهوری آذربایجان آزاد شدند. برادر رفیق تقی به رادیو فردا گفته که به نظر او ترور برادرش به سفارش ایران صورت گرفته، اما وی از آن کرد که هنوز تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. هم‌اکنون رفیق تقی در بیمارستان شماره 1 باکو تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد. او به هوش آمده اما وضعیت جسمیش هنوز وخیم است. بر اساس گزارش‌ها ضارب 6 ضربه چاقو به بدن وی وارد کرده است. مقام‌های جمهوری آذربایجان در مورد سوء قصد به جان این نویسنده هنوز واکنشی نشان ندادند، اما تاکنون به دفعات ادعا کرده‌اند که ایران با تشکیل گروه‌های اسلامی تندرو در این کشور سعی در برهم زدن امنیت ملی در جمهوری آذربایجان را داشته است. تهران این ادعاها را رد کرده است.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید درباره حمله به یک نویسنده سرشناس آذربایجان با چاقو، البته سوء قصد بود و ایشون جان به در برده.
از 4 گوشه ایران
باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای 4 گوشه ایران. شهرام، از کشته شدن 8 نفر بر اثر سیل توی استانهای خوزستان و کهگیلوی بویراحمد چه جزئیاتی داری؟
آقای محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر اعلام کرده که بر اثر سیلی که روز شنبه و یک شنبه و همچنین روز دوشنبه در مناطقی از استان خوزستان و کهگیلوی و بویراحمد روی داده، دست کم 8 نفر تاکنون جان خودشون رو از دست دادن، 61,000 نفر هم سیل زده شدن و به گفته ایشون نیروهای هلال احمر در حال امدادرسانی به این افراد هستند.
خبری هم از یزد داریم. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خونه بهائی‌ها توی روستای اسفندآباد ابرکوه رو با خاک یکسان کردن.
بله، در روستای اسفندآباد ابرکوه در استان یزد ماموران اداره کل اطلاعات استان یزد و نیروی انتظامی در 1-2 روز اخیر خانه بهائیان در این روستا رو با خاک یکسان کردن. البته اونطوری که رسانه‌های دولتی خبر دادن، این کار بیشتر هدفش از بین بردن خانه یکی از سران بهائیان در اون منطقه ابرکوه بوده، اما به خونه و منازل بهائیان دیگر هم آسیب‌هایی وارد شده. و نکته مهم این که مدیر کل اطلاعات استان یزد از این کار دفاع کرده و گفته ما باید 33 سال پیش در سالهای نخست پس از انقلاب این خانه ها رو ویران می کردیم.
یه خبر هم از گیلان داریم درباره ماهیای خاویاری. خبر اینه که تولید خاویار تا 10 سال دیگه به صفر میرسه.
این خبری هست که محمد پورکاظمی رئیس انستیتوی بین‌المللی ماهیان خاویاری اعلام کرده. ایشون گفته بر اساس آخرین بررسی هایی که درباره ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که این روند نزولی تولید ماهیان خاویاری در دریای خزر همچنان ادامه داره و اگر همینطور ادامه پیدا بکنه تا سال 1400 خورشیدی که میشه 10 سال دیگر به طور کلی تولید خاویار از دریای خزر به صفر خواهد رسید.
خبر آخرم یه خورده جالبه، شیوع شپش در مدارس استان مرکزی.
هفته‌نامه عطریاس که در شهر عراق در استان مرکزی منتشر میشه در تازه‌ترین شماره خودش گزارش داده که در هفته‌های اخیر شپش در مدارس استان مرکزی شیوع پیدا کرده و مقام‌های بهداشتی این استان هم این خبر رو تایید کردن. البته این هفته‌نامه نوشته که چند دلیل وجود داره در این زمینه. یک، مشکل فرهنگی هست. دوم، مشکل فقر، به همین دلیل نمیتونن به بهداشت خودشون برسن. و یک دلیل دیگر رو هم این هفته نامه اعلام کرده که کمبود شدید مربی بهداشت در مدارس استان مرکزی هست.
بسیار خب، برنامه صبحانه با خبر امروز رو با قطعه صبحگاهی کاری از همکارم توماج تاهباز به پایان میبریم. اما قبل از اینکه این قطعه شروع بشه، من نوشین سیدحسینی با شما خدافظی میکنم. امیدوارم که اخبار و گزارش های این برنامه صبحانه با خبر رو گوش کرده باشید و به شما کمک کرده باشه. روز بخیر.
جدیدترین دشمن فرهنگی مملکت ایران، یا در واقع بهتره بگیم شبیخون فرهنگی مملکت ایران، معرفی شد. آقای دولت جمهوری اسلامی این دشمن فرهنگی ملت رو، دشمن فرهنگی ایران، کپی برداری از غرب، بسیار زننده، بد، غیر انسانی، ضد ملت، ضد انقلاب، ضد مملکت، ضد خاورمیانه و کلن ضد انسانیت معرفی کرد. یا اگه هنوز معرفی نکرده، تقریبا منظورش همه این چیزایی بود که من گفتم. این دشمن جدید قراره با سرعت برق و باد از تمام سوراخ سنبه‌های فرهنگی و هنری مملکت ایران پاک بشه و برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بپیونده. آقای وزارت ارشاد میگن که از ابتدا با این دشمن فرهنگی مخالف بودن. البته معلوم نیست از ابتدا منظور از کدوم ابتداست. از ابتدای بشریت، از ابتدای تاریخ ایران، از ابتدای انقلاب اسلامی، از ابتدای دولت آقای احمدی نژاد، یا کلن از یه ابتدای ناشناخته دیگه. به هر حال اون چیزی که هست و هیچ کاریش هم نمیشه کرد اینه که این دشمن فرهنگی بالاخره شناخته شده و برای همیشه سایه نحسش از سر ملت و مملکت کوتاه شده و از سال 1390 خورشیدی قرار شد که دیگه در هیچ مراسم فرهنگی و هنری فرش قرمز پهن نشه. خب، بخش اعظمی از مشکلات فرهنگی ایران حل شد. به سلامتی آقای ارشاد. قطعه خپل از میرزا.
یه گربه بود خپل، یه حوز بود کوچیک، یه باغ بی نسیم، یه ماهی قرمز، یه جوجه عقیق، یه آهنگ خفن.
your mind.